رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام به پایان با همه شنونده های ارجمند رادیوی آزادی که این لحظه ها صدای ما رو میشنوند. من فرهاد میلاد هستم و حالا نشر سیم مجله شامگاهی روز سه شنبه 17 فوریه سال 2009 را از استودی رادیو آزادی در شهر دوشنبه تقدیمتون میکنم. اینجا ساعت 9 شام است.
در پراگ ساعت 5 شنونده عزیز، من خیرمون با قزوده از استودیو آزادی در پایتخت جمهوری چک شما را همراهی میکنم. آدرس سامان اینترنتی رادیو آزادی ozodi.org و مثل همیشه نخست بیایید آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنوید.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. تعداد قربانیان میان مردمی آسایشته افغانستان در سال گذشته 40% افزایش یافته است. طبق اطلاعی سازمان ملل متحد سال 2008 در افغانستان بیش از 2100 ساکن محلی کشته شدند. تقریبا نصف آنها بر اثر حمله های انتحاری و 829 نفر بر اثر عملیات ائتلاف بین المللی و نیروهای حکومتی افغانستان جان باختند. و اما نمایندگان ناتو این اطلاع را رد میکنند و میگویند که تعداد قربانیان بر اثر عملیات نیروهای بین المللی بیش از 3 برابر بیشتر نشان داده شده است. هلاکت تعداد بزرگ مردمی آسایشته باعث افزایش تنش میان حکومت حامد کرزی و ایالات متحده گردید. دیوید پیتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان و عراق، امروز در شهر تاشکند با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف مذاکرات انجام داد. طبق خبرها، جانبها وضع در افغانستان و مشکلات تامین نیروهای بین المللی مستقر در این کشور را بررسی کردند. مولوی استفنسون، سخنگوی سفارت ایالات متحده در تاشکند، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در ملاقات دیوید پیتریوس و اسلام کریموف موضوع احیای پایگاه نظامی آمریکا در خان‌آباد بررسی نشده است. پایگاه خان‌آباد سال 2005 از سوی مقامات ازبکستان بسته شده بود. ازبکستان چون یکی از کشورهای احتمالی ترانزیتی برای انتقال بارها به افغانستان ارزیابی می شود. قرغیزستان کشوری اصلی ترانزیتی آسیای مرکزی برای کمک به نظامیان ائتلاف بین المللی در مورد بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس کنار شهر بیشکک تصمیم گرفته است. و امروز سه کمیته پارلمانی قرغیزستان، کمیته های دفاع، مسائل بین المللی و قانونگذاری کنستیتوسیونی از پیشنهاد رئیس جمهور قرمانبیک باقیف درباره بستن پایگاه نظامی آمریکایی در فرودگاه مناس پشتیبانی کردند. رئیس کمیته مسائل بین المللی پارلمان اریک ارسلایف اظهار نمود که بررسی موضوع قطع سازش با آمریکا در مورد مستقرشوی پایگاه نظامی در فرودگاه مناس با نشست پارلمان ایراد گردید. این نشست روز پنجشنبه 19 فوریه برگزار می شود. امروز کوسوا اولین سالگرد اعلان استقلال را تجلیل می کند. از صبح در خیابان های پریشتینا مراسم های ادامه دارند. سروزیری کوسوا هاشم تچی یک سال استقلال کشور را موفق ارزیابی کرد. چند کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا مردم جمهوری کوسوا را با سالگرد استقلال تبریک کردند. یک تن از شرکت کنندگان تجلیل روز استقلال به رادیوی آزادی گفت:
من به خیابان برآمدم تا که نخستین سالگرد استقلال کوسوا را تجلیل کنم. سال گذشته وقتی کوسوا استقلال خود را اعلان کرد، من از آستریا که آنجا کار و زندگی میکنم با کوسوا آمده بودم و در همین جا چون امروز رقص و شادمانی کرده بودم.
استقلال کوسوا تا امروز از سوی 54 کشور عضو سازمان ملل متحد اعتراف شده است. چون پیشتر روسیه و سربیه از اعتراف استقلال این منطقه زمان تحت نظارت بلگراد سرپیچی میکنند. واشنگتن اعلام داشت که با مقامات پاکستان در مورد سازشی آنها با طالبان در رابطه با جاری شدن قوانین شریعت در منطقه ملاکند مشورت خواهند کرد. در این باره هیلری کلینتون، کاتب دولتی آمریکا، در یک نشست خبری در توکیو اطلاع داد. روز یکشنبه یکی از رهبران طالبان، مولانا صوفی محمد و اولی ولایت مرزی شمال غربی پاکستان، در یک مذاکرات در شهر پشاور در مورد جاری کردن قوانین شریعت در منطقه ملاکند واقع در مرز افغانستان با توافق رسید. هاشم بابر، یکی از رهبران حزب ملی عوام بر رادیوی آزادی، گفت که از این سازش اکثر نیروهای سیاسی منطقه پشتیبانی میکنند. منطقه سواد که یک بخش ملاکند است، چندین ماه باز به صحنه زد و خورد شدید میان نیروهای حکومتی و آشوبگران تبدیل شده است. و قربانگولی بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، در عرفه عید ملی روز پرچم دولتی تقریبا 1000 تن از محبوسان را عفو کرد. روز پرچم دولتی در ترکمنستان هم سال 19 فوریه تجلیل می شود. رسانه های حکومتی روی خط 990 فرد عفو شده را چاپ کردند و اما به اطلاع بخش ترکمنی رادیوی آزادی در این روی خط نام و نسب نفری از محبوسان سیاسی که سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر رهایی آنها را طلب می کنند ثبت نشده است.
تشکر به همکارم سید قاسمی قیومپور که حالا ما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان شناس کردید. شنونده عزیز برای دریافت مشروح خبرها به سامانه اینترنتی ما مراجعه کنید ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان ارجمند، حالا که با رویدادهای جهان شناس شدیم، بیایید ببینیم که کدامی از این حوادث و تحولات را می شود به طور مفصل امروز در مجله شامگاهی بررسی کرد.
مقامات امریکا و ازبکستان در تاشکند وضع افغانستان و استفاده راه های الترناتیوی انتقال بار و مهمات را توسط آسیای مرکزی بررسی کردند.
با افزایش قربانی ها در میان مردم آسایشتی افغانستان، کنگرس امریکا میگوید برای پیروزی در جنگ ضد ترور استراتژی نوی تقاضا می شود.
یک مقام مرکز اسلامی تاجیکستان میگوید که امام خطیب های مساجد کشور باید در راه جلوگیری از تحمیل عقاید گروه و رویه های تازه پیدا مذهبی سهم گیرند.
بعد تصمیم مقامات قرغیزستان در باره بسته شدن پایگاه نظامی امریکا در منس، همکنون مقامات نظامی واشنگتن در اندیشه تغییر دادن راه های انتقال بار به افغانستان می باشند. با هدف بررسی این مسئله امروز فرمانده ارتش امریکا در افغانستان و عراق وارد تاشکند، پایتخت ازبکستان شد و با رهبران بلندپایه این کشور از جمله با پرزیدنت اسلام کریموف دیدار و ملاقات ها انجام داد. این بازدید در شرایط صورت می‌گیرد که بعد مدت سردی و تنش در روابط دو کشور و از خاک ازبکستان بیرون شدن نیروهای آمریکایی بعد از تنقید غرب از رویدادهای اندیجان، اینک ظاهراً دوباره مناسبت دو کشور عادی می‌شود.
اما فرهاد، طبق خبرهای به دست آمده و آنچه که از پیش سفارت آمریکا در تاشکند گفته است، در ملاقات دیوید پیتریوس و مقامات ازبک سخن از بازگشایی پایتخت قرشی خان‌آباد نخواهد رفت. حالا آخرین تحولات اطراف این موضوع را از همکارمان نور محمدی خالزاده می‌شنویم.
بنا به اطلاع سفارت آمریکا در تاشکند، جنرال دیوید پیتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان، روز سه‌شنبه در ملاقاتش با اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، با وزیر خارجه و وزیر دفاع این کشور، مسئله گشایش راه‌های حمل و نقل کالا و مواد برای نیروهای آمریکا در افغانستان را بررسی کرد. خانم مالی استفنسون، سخنگوی سفارت آمریکا در تاشکند، در این باره بر رادیوی آزادی چنین گفت:
He's going to be listening to Uzbekistan's perspective on regional security issues.
جنرال پیتریوس می خواهد درباره دورنمای مسئله های امنیتی منطقه و بهترین راه حل های آن به ویژه در رابطه با افغانستان نظر ازبکستان را بشنود. به همین سبب آنها موضوعاتی چون مسئله های امنیتی منطقه، بازسازی افغانستان و دایره وسیع مسئله های امنیت و ثبات را بررسی می کنند.
دیدار جنرال پیتریوس از ازبکستان در حال انجام گرفت که 3 فوریه قرغیزستان به طور یک جانبه بستن پایگاه نظامی امریکا را در فرودگاه منس اعلام کرد. قرار است پارلمان قرغیزستان 19 فوریه در اجلاس عمومی خود این مسئله را بررسی کند و به رای دهی گذارد. اما چنین به نظر می رسد که جانب امریکا منتظر تصمیم پارلمان قرغیزستان نیست و در این روزها هیئت‌های بالا مقام نظامی امریکا از کشورهای آسیای مرکزی بازدید و راه‌های همسان حمل و نقل کالا توسط خاک این کشورها را بررسی می کنند. از جمله تقریبا همزمان با بازدید جنرال دیوید پیتریوس از تاشکند، هیئت دیگری بالا مقام نظامی امریکا بر رهبری دریاسالار مارک هرنیچک روز چهارشنبه از تاجیکستان بازدید و همین مسئله ها را با امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان بررسی میکند. رحمت الله عبداللایف، تحلیلگر امور منطقه، در صحبت با ما در این باره این گونه اظهار عقیده کرد:
اینجا توجه بیشتر به آسیای میانه از جمله ازبکستان و تاجیکستان شده است. قبلا هم گفته بودیم که در صورت اگر رهبریت قرغیزستان مسئله بستن پایگاه نظامی امریکا در میدان هوایی منف به میان بگذارد، امکان دارد که در تاجیکستان و ازبکستان این گونه ملاقات ها با رهبریت این دولت ها صورت بگیرند و بازدید صاحب منصبان عالی رتبه نظامی امریکا مقصد از همین است.
قرغیزستان در حال درباره بستن پایگاه منس اظهارات پخش کرد که روسیه با قرغیزستان یک قرارداد 2 میلیارد دلاری امضا کرد و قول داد که در ساختمان نیروگاه های برق آبی قرغیزستان سرمایه گذاری میکند. با نظر داشت این، سیف الله سفروف، معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در حل همه این مسئله ها و همکاری های کشورهای غربی با کشورهای آسیای مرکزی همیشه مسئله های مالی مطرح بوده است.
اکنون میبینیم که کی بیشتر به قرغیزستان کمک میکند و کی بیشتر به تاجیکستان کمک میکند و البته هر طرفی که کمک بیشتر کند و امکانات بیشتر کند و این کشورها هم البته غالب خواهد آمد، چون که حالا هم روسیه به حفظ منفعت‌های ملی خودش مشغول است، هم ازبکستان و هم تاجیکستان. تاجیکستان که تا این وقت کمی به خاطر روسیه بعضی نشان میداد، در وقت‌های اخیر بسیار دقیقاً و بسیار جسورانه مسئله‌های ملی و منفعت‌های ملی خودش را پیش گذاشته است و با هر کدامی از آن کشورهایی که با تاجیکستان مناسبت‌هایش را خوب کند کمک کند، با همون ما مناسبت‌های دوستی ما را بیشتر می‌کنیم و همکاری ما را بیشتر.
در پایگاه منس قرغیزستان حدود 1000 نفر نظامیان مستقرند و به آن واحدهای محدود نظامی فرانسه و اسپانیا نیز شاملند. از سال 2002 نیروهای آلمان در فرودگاه ترمز ازبکستان مستقرند. این نیروها اصلاً به کمک‌های اکمالاتی به نیروهای آمریکا و پیمان ناتو در افغانستان مشغولند. از آغاز عملیات ضد ترور آمریکا و نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان تا زمان انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا از نحوه سرکوبی تظاهرات اندیجان در سال 2005 در خان‌آباد ازبکستان نیز پایگاه نظامی آمریکا جایگیر بود. حالا که دیوید پتریوس در تاشکند با اسلام کریموف راجع به همکاری های نظامی گفتگو میکند، از خانم مالی استیفنسون سخنگوی سفارت امریکا در تاشکند میپرسم آیا مسئله دوباره باز کردن پایگاه امریکا در خان‌آباد در قرچه ازبکستان به نقشه گرفته شده است؟
دقیقا نه، ما همین حالا اصلا روی شکل‌های دیگر همکاری با ازبکستان راجع به افغانستان تمرکز کرده ایم.
از خانم استیفنسون پرسیدم آیا در آینده نیروهای امریکا در ازبکستان مستقر خواهند شد؟ وی در پاسخ گفت که جنرال پتریوس در این بازدیدش مسئله پایگاه‌های نظامی را بررسی نخواهد کرد.
نور محمد خوزاده بود با گفتگوهای روبروی فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان با مقامات بلندپایه ازبکستان در تاشکند و این هم در حالی است که واشنگتن ماموریت نوی کاخ سفید در واشنگتن ماموریت نوی کاخ سفید در فکر قبول یک استراتژی نو در افغانستان میباشد که با ارسال نیروهای علاوگی نو هم وابسته است. در این باره بعد یک آگاهی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
در حالی که رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما برای نخستین بار همچون سرفرمانده نیروهای مسلح آمریکا آمادگی میگیرد که به افغانستان نیروهای اضافه فرستد، کارشناسان با نفوذ آمریکایی میگویند بدون تغییر کلی استراتژی در افغانستان، افزایش نیروها منفعت زیادی نخواهد داشت. کریستینا فیا و سیت جونز از رند کارپوریشن با نشر گزارش خود در پژوهشگاه صلح ایالات متحده، یک سازمان مربوط به کنگرس آمریکا، گفتند در افغانستان باید چاره‌های فوری تغییر قاعده‌های بازی کاربست شود، وگرنه تلاش‌های بین‌المللی را در اینجا از ناکامی نجات دادن ناممکن خواهد گشت.
و فرهاد، این گزارش در حال به نشر رسید که واشنگتن به زودی باید سبب‌های ناکامی در افغانستان و راه‌های اصلاحی وضع را بررسی کند. مؤلفان پژوهش نو امنیت را پایدواری حل بسیاری از مشکل‌های عمده افغانستان می‌شمارند، ولی عین زمان راه‌های دیگری رسیدن به امنیت را نیز پیشنهاد می‌کنند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون سلیمی عیب‌زاد می‌شنویم.
پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما یک جو با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آمریکا چند احتمال افزایش نیرو در افغانستان را بررسی میکند. حربیان آمریکایی میگویند میتوانند به طور علاوه به افغانستان 30,000 سرباز دیگر فرستاده شود. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیز گفت دو فرقه جنگی در بهار و یک دیگر در تابستان به افغانستان فرستاده خواهند شد. اما هم نمایندگان دولت و هم کارشناسان میگویند ارسال نیروهای نو علاوگی گمان است به حل مشکل در افغانستان تأثیر حل کننده داشته باشد. با تاکید بر شکست و ناکامی ها در افغانستان و راه های اصلاح وضع پیشنهادهای گوناگون صدا می دهند. اما اولین بار تحلیلگران از مرکز رند کارپوریشن یک جا با پژوهشگاه صلح ایالات متحده در واشنگتن این پیشنهادها را جمع بندی و ترتیب آنها را معین کردند. آنها میگویند به تهیه یک استراتژی نو برای افغانستان افزایش نیروها معنی مهمی نخواهد داشت. با عقیده مؤلفان گزارش کریستینا فیه و سیز جونز از آغاز معرکه در افغانستان امنیت می بایست همچون بخشی از برنامه ولایت قانون و بنیاد و تحکیم نهادهای آن ارزیابی می شد و ضمن این ارتش پلیس و دادگاه افغانستان با کمک های بین المللی تقویت و کمال می یافت ولی در عمل تمرکز روی پیروزی حربی گذاشته شد این هم در حالی که جنگ ها سبب به مناطق مرزی پاکستان فرار کردن آشوبگران و بیشتر تحت تاثیر القاعده و عناصر خدمات کشف پاکستان ماندن آنها گردید که تاریخاً از ناآرامی در افغانستان پشتیبانی میکنند. اکنون پس از 7 سال جنگ در افغانستان وعده های امنیت و دولت مردمی در افق های دور باقی میمانند و بسیاری ها به نتیجه رسیدند که آمریکا و ناتو بر طالب ها پیروز آمده نمیتوانند. یکی از چنین منتقدان سابق رئیس جمهور افغانستان برهان الدین ربانی است.
ما فکر میکنم که یقینا اگر ناتو و آمریکا تمام کارشان سوی به جنگ سرمایه‌گذاری بکنند و یک سلسله به اشتباهاتی هم در اونها این جنگ تمام صورت گرفته و صورت میگیره این یک نوع اشتباهاتی است که در گذشته روزها مرتکب شده بودند.
این عقیده ربانی ویژه گروه معین جامعه افغانستان نیست. شخصی که یک زمان دشمن ربانی بود، سابق وزیر امور داخلی در حکومت کمونیست افغانستان سید محمد گلابزای میگوید
تاکتیک خود باید تغییر بده، هم در فعالیت مربی، هم در عملیات مربی، هم در برخورد با مردم. یک دوم مرد میگن که وقتی که این تاکتیک بهتر است که اردوی افغانی رو با پای ایستاد کنه، پلیس مرا با پای ایستاد کنه. ضرورت نیست که در اینجا قوات ناتو، قوات انگلیس، قوات آمریکا زیاد شود. اردوی افغانی، پلیس افغانی، پلیس ملی، اردوی ملی با پای ایستاد شود.
مؤلفان گزارش نوین نجات افغانستان که 12 ماه آخر در این کشور و پاکستان همسایه به آموزش وضع مشغول بودند می نویسند به صورت کلی هم آمریکا و هم جامعه جهانی تا هنوز مقصد اساسی خود را در افغانستان روشن نکرده اند و برای برخی القاعده بزرگترین تهدید است و برای دیگری قاچاق مواد مخدر یا مسئله های دیگر مقصدهای پراکنده سبب تلاش های پراکنده شده است. تقریبا همین دیدگاه را سابق وزیر امور داخلی افغانستان در حکومت کرزی در سال های 2003-2005 علی احمد جلالی نیز تصدیق میکند.
مشکل افغانستان نه کوتاه مدت دراز مدت است. گران قیمت است نه ارزان. منطقه است نه محلی و تلاش های هماهنگ را میخواهد نه کوشش های پراکنده 41 دولت را.
این کوشش های پراکنده به عقیده مؤلفان از رند کارپوریشن اساساً به تقویت حکومت مرکزی در افغانستان صرف شد که خلاف تاریخ این مملکت است و باید به قبیله ها و نهادهای محلی کمک و تکیه بیشتر کرد. حکومت مرکزی که ساخته شد اراده سیاسی نشان نداد تا از فساد جلوگیری کند و جنایتکاران را مجازات. استراتژی نوی که تحلیلگران پیشنهاد میکنند بنیاد دولت افغانستان نه از بالا به پایان بلکه از پایان به بالاست، از ده و ناحیه تا مرکز و باید تمام کار شود که به زودی حفظ امنیت و انتظام در کشور بر دوش نیروهای خود افغانستان داده شود تا نیروهای بین المللی در صورت اشغالگر پدید نیایند. کارشناس تاجیک در دوشنبه قاسم شاه اسکندروف میگوید بی توجهی نیروهای اطلاف بین المللی بر رسم و رواج و آیین و مذهبی مردمی بومی، هلاکت افراد بیگناه، زنان و موسفیدان در بمباران های اشتباهی، بیکاری و فقر سبب صفق دوباره مردم به سوی طالب ها گشت و حکومت کابل نیز به نیازهای مردم رسیدگی نکرد.
حکومت تشکیل شده از روانسی تشکیل می شود به حکومت مردمی باشد. به حال مردم باید که توجه کند.
همچون یکی از چاره های فوری کریستینا فیه و سیز جونز پیشنهاد میکنند منصبداران فاسد از جمله آنهایی که در تجارت مواد مخدر دست دارند به جزا کشیده شوند. چاره های ضد فساد به عقیده آنها باید از وزارت امور داخلی افغانستان سر شود، از اداره که فساد در آن اصلاحات پلیس، مبارزه ضد مواد مخدر و امنیت مرزها را به شکست روبرو کرده است. در گزارش گفته می شود با وجود آنکه جامعه جهانی وعده های خود را در رساندن کمک مالی به افغانستان تا آخر به جان آورده است، مشکل اساسی اینجا کمبود خودی مبلغ نیست بلکه استفاده آن است که در عوض تقویت حکومت به ضعف آن سبب گشت. نیازهای بین المللی باید یکجا با وزارت مالی افغانستان کاربرد کمک های جهانی به افغانستان را تحت نظارت و مراقبه منظم بگیرند. در این برنامه ها می افزایم مؤلفان بهبود روابط با همسایگان و تقویت مرزهای افغانستان جایگاهی کمی دارند. حالان که افغانستان باید به مدد همسایگان تکیه کند و برای روابط با پاکستان برنامه قوی و گسترده داشته باشد.
دعوت به قبول استراتژی نوی آمریکا برای مبارزه ضد شورشیان در افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و حالا توجه کنید به تحولات تاجیکستان. شورای علمای این کشور منع حضور پیروان سلفیه در مساجد تاجیکستان را آخر کار ارزیابی نمی کند. این نهاد می گوید پیروان سلفیه می توانند اکنون با شیوه های دیگر ظهور کنند، از جمله طریق پنهانکاری و توزیع شبنامه ها. اما در مبارزه با این شورای علما چی کاری را انجام خواهد داد؟
آیا این شورا برنامه خاصی مبارزه با جرایان های تازه پیدای مذهبی را دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوال و سوال های دیگر همکاری ما کیومرث سیاتو با معروف رحیموف معاون رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان سری صحبت نشست و نخست از او پرسید که این نهاد تا کجا مستقل است و از منافع کی بیشتر حمایت میکند؟
مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان یک نهاد جمعیتی است، این نهاد دولتی نیست. رهبریت مرکز اسلامی از جانب انجمن مسلمانان که نباید کمتر از 2 سال گذرد انتخاب می شود، به طور انتخابی است. او را دولت یا شخص دیگر اونجا انتخاب نمی‌کند، تعیین نمی‌کند. مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان نهاد سیاسی نیست تا اینکه مانند دیگر رویه های سیاسی اظهار نظر سیاسی کند، فقط می تواند که اظهار نظر دینی کند.
خب اما درباره مناسبت حاضر مناسبت کنونی دولت با دیندارا چه میگید؟
فکر من که همیشه مناسبت دولت تاجیکستان با دین و دینداران در سطح خوب بود. این است که خصوصا سال 2008 وقتی که در جشنواره پیش از استقلالیت با یک اقدام نجیبانه جناب عالی سال 2009 را سال بزرگداشت پیشوای مذهبی حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت کوفی اعلان کردند، این البته از توجه دولت مردان تاجیک به ارزش های دینی که جزئی از ارزش های فرهنگ ملی ما هست و این تکیه میکند.
اما این نکته را میخوام از شما پرسم که آیا شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان برنامه خاص برای تجلیل از سال بزرگداشت امام اعظم دارد یا ندارد، یا برنامه خاص باشد؟
شورای علمای جمهوری تاجیکستان برای تجلیل جشنواره بزرگداشت حضرت امام اعظم یک سلسله چهارابینی ها را کرد که این برجسته ساختن و نمایان ساختن چهره دینی و ارزش های عالی پیشوای بزرگ مذهبی است و این چنین یک کنفرانس علمی در سطح بین المللی در نیمه های تابستان امسال میگذرد.
اما همین شورای علما از کدام حساب مالی مثلا فعالیت میکند؟
شورای علما از خارج درآمدی مالی ندارد. شورای علما جمهوری در اساسی اون خیریه هایی که شهروندان و علاقمندان مساجد اینها به مرکز اسلامی تقدیم میکنند و این تکیه میکند و این چنین قسمتی دستگیری که مسجد جامع یک قسمتی درآمد خود را به طور اختیار به مرکز اسلامی ارسال میکنند در همین حساب فعالیت.
تشکر از شما. اما درباره من سلفیه چه میگوید؟ جریان تازه پیدا موقع شما چی بود؟ آیا در واقع تلاش داشتید که این جریان در تاجیکستان ممنوع شود یا چطور؟
جریان سلفیه یک جریان نوپیدا در عرصه دینی است، اونقدر ریشه های چقری مذهبی ندارد، با یگم امام هدایت یافته اهل سنت و جماعت رابطه ندارد. امروز مسجد های جامع ما فعالیتشون بسیار خوب به راه مانده شده است، خصوصا جاهایی که مسجد هایی که سلفی ها اونجا متشکل عمل میکردند، مخصوصا مسجد رقم یک، مسجد مرکزی که در نزد مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد، بیشتر اونها 100 کس 150 کس در همینجا جمع شده امین بلند میگفتند یا به تاریخشون نماز میگذاردند. بعد از اون از نمازها برآمده بسیار وقت با همراهی دانشجویان دانشگاه امام ترمذی با بحث و مناظره ها میپرداختند، علاقه این چیزها از بین رفتند. یعنی سلفیه بعد از منع شدن فعالیت اونها در سرزمین تاجیکستان در قلمرو جمهوری تاجیکستان علاقه فعالیت خودش گویو به نظر ظاهرا قطع کرد، لیکن من فکر میکنم که اونها فعالیت خود را به طور پنهانی البته باید بردگی بوشن برای ما پرا در این سطح معلومات دقیق نداریم، لیکن من گمان نمیکنم که اونها با همین از همه افکار و اعمال خود دست کشیده باشن.
یعنی که بازم اونها میتونن با شیوه های دیگر یا که با نحوه دیگر فعالیت خودشون ادامه بدن، میتونن.
البته من باوری دارم که اونها به این چیز البته مثال به شکل های مبارزه های پنهانی برن. البته این مبارزه ها از مرکز های مخصوص از بیرون تحریزی میشوند. اینها یک جریان هستند که همه برنامه های اونها، همه برنامه های فعالیت اونها، مبلغ گذاری اونها از بیرون مبلغ گذاری می شود. ما می دیدیم پیشتر در همین مسجد مرکزی با ماشین های بسیار با دبدبه با کار فر بسیارتر می بودن. از وقتی که فعالیت اینها منع شد، او دبدبه و او کار فر اینها دیگر به نظر نمی رسد. راه دیگری که ما می توانیم فعالیت سلفیه را پیشگیری کنیم، این آموزش دقیق تعلیمات سلفیه است. تا اگر ما سلفیه را از نزدیک نشناسیم، شیوه های دقیق او را درک کردن برای ما مشکل می شود. یعنی یک فرهنگی بود که از بیرون برای ما وارد شد، تحمیلی بود. مردمی ما عقیده های سلفی نداشتند، یعنی مردمی ما پیروی از سلف صالح داشتند، از امام اعظم سلف صالح بود، لیکن پیروی از عقیده های رویه مخصوصی با نام سلفیه که خودش معرفی میکرد در میدان تبلیغات دینی پیروی ای نداشتند.
نظر شما به اون موعظه که روحانیون ما در مساجد جامع میکنند از جمله ایشان نورالدین حاجی مرزا چی است؟
نظر ما این است که منبر مسجد این نیابت از منبر حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلامه دارد. امام خطیبهای ما باید که در این منبر با حکمت، با دعوت، با موعظه حسنه، با پند اندرز نیکو به مردم باید تعلیم دین و ارشاد را راهنمایی کنند. البته نوسزا گفتن، سخنهای قبیح گفتن، ناشایسته گفتن نباید از منبر جناب پیغمبر صدا بده.
صحبت خبرنگار آزادی کایمرسیاتو بود با معروف رحیموف، معاون رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان.
و با همین مطلب خیرمان نیمه اولی این نشری مجله شومگاهی ما هم به آخر میرسد، اما برنامه ما ادامه دارد. شنونده عزیز، در قسمت دیگر این ساعت درباره شروع محاکمه مقامات پیشین حکومت کمونیستی کخمرهای سرخ در کمبوج، کشتار 6 افغان قاچاقبر از جانب مرزبانان تاجیک و درباره پیشگویی ها از پسروی درآمد شرکت های تلفن های همراه در سال جاری معلومات خواهیم داد.
و حالا فرهاد بیایید یک تنفس موسیقی گرفته به شنونده آهنگ تقدیم میکنیم، بعد اون گفتارهای ما ادامه مییابد.
افسوس کی داره دشت و بیابردن، دور از وطن و جدا ز خویشاوردن، یک پارچه خط بکن با یاران و رفیق، در خواب نویس که من پر مردم، هر جا غریبم، هر جا فقیرم، I'm
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگا پخش می شود. در پایتخت تاجیکستان حالا ساعت 9:30 شام است و یادآور می شویم که مهمترین خبرهای ساعت از این قرار است. کوسوو سالگرد نخستین استقلالیت خود را از سربستان تجلیل می کند. در این یک سال پرشیب و فروز 54 دولت جهان استقلالیت آن را به رسمیت شناختند.
امروز دیوید پتریوس فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان عراق با مقامات ازبکستان راه‌های آلترناتیوی انتقال مهمات را به افغانستان بررسی کرد.
تحقیقات نوی یک مرکز مطالعات آمریکایی قبول استراتژی نوی جنگ ضد شورشیان در افغانستان را تقاضا می‌کند.
درباره این مطالب طور شنیدید به شکل مفصل در نیمه اولی ساعت صحبت کردیم و حالا خیرمان بیاید سرخط گزارش‌های اصلی نیم ساعت باقی مانده برنامه را در اختیار شنونده عزیز بگذاریم.
خیلی خوب است. در کمبوج تصمیم گیرنده های اصلی قتل و کشتار مردم بیگناه را در عهد پولپوت محاکمه میکنند.
مرزبانان تاجیک در نتیجه عملیات 6 قاچاقبری افغان را به هنگام کوشش ترانزیت غیرقانونی مواد مخدر نابود کردند.
در بازارهای بدخشان کوهی بالا روی قیمت غذا و محصولات کشاورزی مشاهده می شود.
و یک شرکت تحقیقاتی پیشگویی می کند که سال جاری درآمد از فروش تلفن های همراه در جهان کاهش خواهد یافت.
حالا فرهاد دعوت میکنم این قسمت برنامه را با مطلبی از یک کشور شروع کنیم که شاید برای نسل خیلی جوانی تاجیکستان اسم آن کم آشنا باشد، ولی آنهایی که در عهد شوروی زندگی کرده بود به متفقان سیاسی مسکو اطلاع داشتند، درباره کشور واقع در آسیای جنوب و شرقی با اسم کمبوج یا آن وقت کمپوچیا و رهبرانی وقت کمونیست آن موسوم به کخمرهای سرخ هم حتما شنیدند. کخمر اسم مردم محلی این کشور است.
30 سال بعدی رهبری رژیم کمونیست‌های تندرو در این کشور همکنون با پشتیبانی سازمان ملل متحد در اینجا مرافع دادگاه شروع شده است که کل متهمان را برای جنایت علیه بشریت عیبدار می‌داند. در میان متهمان رهبران تصمیم گیرنده وقت هستند که برای اذیت و استثمار و کشتار مردم در سال‌های 1970 عیبدار می شوند. طبق حساب های مختلف در سال های حکمرانی پول پوت رهبر رژیم کمونیستی کخمرهای سرخ بیش از 1,700,000 نفر بر اثر شکنجه و استثمار کشته شدند. خودی پول پوت رهبر این رژیم سرخ 11 سال پیش درگذشت و امروز ساکنان کمبوج شاهد محاکمه نخستین نفری از این گروه می شوند که سال های 1970 رهبری زندان محلی را بر عهده داشت و با کشتار نفران زیاد امر داد. همکار ما سلیم ایوبزاد تفصیلات این خبر را گزارش می‌دهد.
کنگ گوک ایف از روی تحصیلش آموزگار مکتب شخصی است که به جهان صده 20 خونین ترین درسی وحشت داده است. این به اصطلاح رفیق دخ رئیس محبس مشهور 321 پنومپین بود و با قتل 14,000 نفر در باغچه پهلوی محبس که اکنون صحرای مرگ نام دارد رهبری کرد. صحرای مرگ رمز دیوانگی است که کمبودیا را در سالهای حکومت خمرهای سرخ از سال 1975 تا 1979 در قبضه خود گرفت و در این دوره تقریبا 1,700,000 نفر کشته شد، از گرسنگی مرد و یا از مهنت وزنین مجبوری درگذشت. دخی 66 ساله با اتهام جنایت‌های ضد انسانیت، شکنجه و طراحی مرگ انسان‌ها روبرو است. یکی از نجات یافتگان قتل‌های بی‌آخر پاک کان در این دادگاه به حیث شاهد شرکت می‌کند و می‌گوید
آرام đôi miền cá chích chắp đó khơi mục đôi đôi khơi phlem phlem ra đôi khơi nơ thơ ba ba ông nơ
کون میگوید من با دیدن دخت دوباره مثل پیشینه به وحشت افتادم. خود دخت در مصاحبه گریه‌آلودش به مطبوعات اقرار کرد که در محبس 321 دستورهای قتل میداد و حالا از این کار خود پشیمان است. وی که اکنون به دین نصارا گرایده است، 9 سال پیش در یک روستای دوردست در حال بازداشت شد که با نام دیگر نقش کارمند خیریه نصرانی را می بازید. وی اولین عیبدار شونده کردار رژیم پولپوتی در دادگاه خواهد بود و انتخاب او در این حیث ظاهرا بیانگر محاکمه های تاریخی است، زیرا عیبنامه‌اش قوی ترین و مدهش ترین است. اما سنگ تری مدیر مرکز غیر دولتی رشد اجتماعی می گوید دخ نباید گوسفند قربانی شود.
Is an incredible trial, but we don't want him to be the scapegoat for the other leaders.
این یک محاکمه باور نکردنی است، ولی ما نمی‌خواهیم که او با خود جان رهبران دیگر را بخرد و یکی از هزاران است که باید جواب دهند و او نباید یک گوسفند قربانی گردد. دیگران نیز باید در پیش نظر جامعه جهانی و مردم کمبودیا و با شرکت این مردم محاکمه شوند.
رهبران دیگر خمرهای سرخ در محبسند، از جمله شخصی دومی حکومت آنها نیونچی، سابق وزیر امور خارجه ینگ سری و سابق وزیر امور اجتماعی ینگ تریز. همه آنها قتل‌های عمومی دوره رهبری خیش را رد می‌کنند. سرور خمرهای سرخ پل پوت سال 1998 بدون کشانده شدنش به دادگاه فوتید. در روز آغازی محاکمه دخت در نیویورک تایمز مقاله یکی از محبوسان سابق او، باستانشناس فرانسوی فرانسوا بیزو به نشر رسید که در سال 1971 سه ماه در اسارت رفیق دخت قرار داشت. او را در جنگل‌های کامبودیا همچون جاسوس آمریکایی‌ها بازداشت کرده بودند و بی‌گناهی خود را اثبات کرد و نجات یافت. بیزو می‌نویسد جرم دخت از عیب‌نامه او به مراتب بزرگتر است و او نه تنها در قتل انسان‌ها بلکه در قتل اهل بشر گناهکار است.
شروع مرافع دادگاهی مقامات خمرهای سرخ کمبوجا که در جنایت علیه بشریت عیبدار می شوند و امروز محاکمه دادگاهی یکی از رهبران وحشی ترین یا ظالم ترین رهبران محبس محلی شروع شد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و باز می آییم به تاجیکستان و گزارش تاجیکستان. امروز بعد از ظهر یک هیئت جمهوری اسلامی ایران تحت ریاست سید عزت‌الله زرقامی رئیس رادیو تلویزیون دولتی این کشور وارد دوشنبه شد. مقامات کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان میگویند یکی از هدف‌های این سفر بررسی روابط دو نهاد از جمله روی کار آوردن تلویزیون مشترک فارسی در قلمرو تاجیکستان، افغانستان و ایران است.
تلویزیون مشترک فارسی از سال 2006 به این سو موضوع صحبت‌های سطحی عالی مقامات زی داخل و دایره‌های کارشناسی سه کشور بود. یک مانعی که از سوی کارشناسان در مورد روی کار آمدن این تلویزیون ذکر می‌شد سیاسی بودن این پروژه و ارزش‌های ناهمگون سیاسی سه کشور است. حالا وضع چگونه است؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
سید عزت‌الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت به منظور گسترش روابط دو جانبه در زمینه همکاری‌های رادیو و تلویزیونی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیونی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد اساسی این سفر برای ماندن همکاری‌های باز هم زیچتر میانی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد که سال گذشته در تهران یک سازشنامه میان کمیته تلویزیون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود. ما همچنین به مسئله تطبیق بندهای سازشنامه که عین حال تکان جدی می خواهند صحبت خواهیم کرد.
همچنین ضمن این سفر یکی دیگر از موضوعهای اصلی در مذاکرات دو جانبه نهادی نشدن مسئله راه اندازی تلویزیون مشترک فارسی میان سه کشوری تاجیکستان، افغانستان و ایران می باشد. این موضوع از سه سال قبل مطرح شده بود و به گفته رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعلا تمام تعهداتی که جانب تاجیکستان در این زمینه به دوش گرفته بود انجام شده است. آقای رحمانوف گفت ضمن این سفر انتظار دارد مسئله تأسیس و راه اندازی تلویزیون مشترک کاملا انجام شود. او گفت
جانب تاجیکستان همه عهده‌داری های گرفته خود را به انجام رسانده است، یعنی تهیه نظامنامه این شبکه، جدول کاربست و بینایی که در آن باید تلویزیون مشترک فعالیت کند آماده شده است و از جانب جمهوری اسلامی ایران باید تجهیزات تامین گردد و از جانب دولت همسایه افغانستان مسئله پخش این برنامه ها باید مطرح شود.
مسئله راه اندازی تلویزیون مشترک سه کشور از سه سال به این سو مطرح بوده ولی به دلایل مختلف چند بار به تعویق افتاده است. مهمترین دلایل به گفته کارشناسان سیاست های ناهمگون و فرق ساختارهای سیاسی سه کشور از یکدیگر میباشد. مسئله دیگر هم در برخی موارد ملاحظات جانب افغانستان بر سر نام این شبکه بوده که باید تلویزیون مشترک و یا شبکه فارسی عنوان شود. بالاخره قرار شده است که این شبکه هرچند شبکه فارسی میباشد اما ساعات با زبان دیگری رسمی افغانستان زبان پشتو نیز برنامه پخش خواهد کرد، ولی باز هم بر سر مسائل دیگر مشکل همچنان باقی بوده. برخی کارشناسان تاجیک میگویند جانب ها با گذشت سر برخی مسائل می توانند بالاخره این شبکه را راه اندازی کنند. از جمله یک مسئله دیگری مهم مورد بحث می تواند ستر یا حجاب گویندگان تلویزیون باشد که در صورت قاطع بودن مقامات در راه اندازی این شبکه به نظر کارشناسان می تواند این مسئله راه حل خود را پیدا کند. خلوتشاه محمود سردبیر تلویزیون مستقل تاجیکستان میگوید
من خیلی خوشبین هستم و اگر فقط در راه اندازی برخی از برنامه ها اشکال در موضوع های سیاسیش باشد، زیرا که ساخت این سه کشور از دیگر فرق میکنند، در همون باشد میتونم با توافق برسن ساعت هایی که در تاجیکستان موضوع هایی را که بررسی میکنند که هدف های سیاسی این دو کشور دیگری فارسی زبان دنبال کردن اتوند پیگیری کردن اتوند میتونن که پخش نکنن و باقی فکر میکنن که اگر مبلغ گذاریش از سوی دولت اسلامی ایران راه اندازی بشود، شکی نیست که در روزهای نزدیک این تلویزیون فعالیت چه براه مانده میتونه.
در هر صورت مقامات کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگویند امسال این شبکه راه اندازی خواهد شد و به این منظور هیئت رهبری این شبکه از سه کشور نیز به مسئولیت های خود تعیین شده اند. اما عزت الله زرغامی ضمن سفری 5 روزه خود در تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور، میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور سید مراد فتایف که مسئول راه اندازی شبکه تلویزیونی از جانب تاجیکستان است ملاقات خواهد داشت. در این ملاقات ها همچنین مسئله تبادل تجربه متخصص تبادل اطلاعات، تشکیل دوره‌های آموزشی و برنامه‌های در بخش فیلمسازی مشترک نیز بررسی خواهند شد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر هیئت کمیته رادیو تلویزیون ایران به تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه برنامه خبری. سرایاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید یک عملیات این نهاد در مرز تاجیکستان و افغانستان که چند روز به این سو ادامه داشت با هلاکت 6 قاچاقگر، مصادره بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر و 4 مسلسل کلاشنیکوف و دیگر نمود اسلحه به انجام رسیده است.
این عملیات ویژه در ناحیه شوراباد منطقه کلو به وقوع پیوست. طبق اطلاع رسمی در این منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان سال 2008 بیش از 1000 کیلوگرم مواد مخدر مصادره شد. تفصیلات بیشتر در گزارش مومین احمدی خبرنگار آزادی در کلوب.
اخیراً ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از انجام عملیات ویژه خود در قبال یک گروه قاچاقبران افغان در ناحیه نزد مرزی شوراباد جنوب تاجیکستان خبر دادند. خوشنود رحمت الله سخنگوی اداره مرزبانی کشور ضمن صحبت گفت که عملیات مذکور طی یک هفته در موضع قواق ناحیه شوراباد نزدیک به سرحد افغانستان و تاجیکستان ادامه داشت. جناب رحمت الله میگوید
هنگام گذراندن عملیات زدخورد مسلح بین سرحدبانان تاجیک و قاچاق شون افغان با سروری شهروند جمهوری اسلامی افغانستان اشورбек ولدی سلطانمد و محبت ولدی غربت به عمل آمد که در نتیجه 6 نفر شهروند جمهوری اسلامی افغانستان از آن گروه متشکل جنایتکار که طول سالهای زیاد به نشأه جلابی و گرمگونگیری ساکنان منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان مشغول بودند نابود کرده شدند. همچنین سربازان تاجیک از قاچاقچیان افغان بیش از 300 کیلوگرم مواد گوناگون نشأه‌دار، 4 автомат کلاشنیکوف، 15 عدد تیردون و زیاد از 450 عدد تیر автомат را مصادره نمودند. حالا در منطقه های نزد سرحدی کارهای جستجویی دوام دارند. عملیات مذکور برای معتدل گرداندن وضعیت در منطقه و پیشگیری عملهای جنایتکارانه نشأه جلابی و گرمگونگیری مساعدت می‌نماید.
هرچند مسئولان ریاست مرزبانی تاجیکستان از پایان عملیات ویژه مرزبانان علیه این گروه مسلح خبر دادند، اما میگویند اقدامات به منظور پاکسازی منطقه از گروه های قاچاقبر همچنان جریان دارد. بلال شمس روزنامه‌نگار محلی گفت حادثه مذکور در سرحد تاجیکستان و افغانستان اولین و آخرین نیست و میگوید حال حاضر سرحدبانان در منطقه کلوب چرخبال ندارند که این نظارت پیوسته سرحد را دشوار نموده است. در منطقه کلوب نواحی شوراباد، همدانی و فرخور در مرز افغانستان و تاجیکستان موقعیت دارند. طبق اطلاع مسئولین از همه بیش خط مرز در ناحیه شوراباد با دلیل جنگل و تل و تپه های دست نورست داشتند دشوار نظارت باقی مانده است. سال گذشته بر اثر زدخور میان مرزبانان با قاچاقبران در این ناحیه 7 نفر قاچاقبر کشته، 2 نفر زنده بازداشت و از جانب دیگر 4 نفر مرزبانی تاجیک نیز هلاک شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
هلاکت 6 قاچاقبر از جمله ات به افغانستان در مرز این کشور با تاجیکستان.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
ادامه برنامه خبری و حالا یک گزارش از ولایت سغد. دادگاه نظامی این ولایت اخیراً با حکم خود کمیسر حربی ناحیه مسجا و دو کارمند این نهاد را در جلب اجباری دانشجویان آموزشگاه های این محل به خدمت نظامی مجرم شناخت. پرونده این افراد ماه ایون سال گذشته آغاز شده بود. این کارمندان کمیسریت نظامی بدون آگاهی و اجازه به بناهای آموزشگاه های آموزگاری و کشاورزی مسجا وارد شده، گروه از دانشجویان را از پس میز درسخانه راست و ارتش فرستادند.
این پرونده به قول معروف ابلاوی دانشجویان را دادستانی نظامی موردی محاکمه قرار داده بود و حالا کار تا کجا کشیده است؟ درباره انجام این پرونده پرآوازه در دادگاه نظامی همکارمون معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
با حکم دادگاه کمیسر نظامی ناحیه مسچاه زینتشاه شریفوف و دو کارمند مسئولی این نهاد زاید جان بایماتوف و عبدالله ابراهیموف برای جلب اجباری دانشجویان به صفهای ارتش مطابق بندی 391 اسناد جنایی تاجیکستان و جزای محدودیت در خدمت حربی به مهلت یک سال با رویانیدن 15% معاش به دولت محکوم شدند، ولی بدون محروم گشتن از اشغال منصب و مشغول شدن به فعالیت معین. این برای بار اول است که کارمندان کمیسریت نظامی در ولایت سغد در پی جلب اجباری به خدمت حربی از سوی دادگاه مجازات شدند. قربان علی میرزایف دادستان نظامی سغد در این مورد می افزاید:
هم 5 نفر جوان پسرانی که در همون آموزشگاه معلم تیارکنی شهرک بوستان تحصیل میکردن، آنها از خدمت بازپس گردانده شدند، زیرا که نسبت آنها طلبات های قانون جمهوری اسلامی درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی بیان کرده شده بود.
قربان علی میرزایف دادستانی نظامی سوخت صحبت نکرد. یادآور می‌شوم در ماه ایونی سال گذشته کارمندان کمیسریت نظامی ناحیه مسچاه گروه از دانشجویان کالج آموزگاری و آموزشگاه کشاورزی این ناحیه را از تعلیمگاه هنگام آمادگی آنها به امتحان با راه اجباری یا خود ابلاو به صفهای ارتش فرستاده بودند. علی بازروی کارشناس محلی جزای دادگاه را نسبت افراد نقض کرده حقوق دانشجویان سبک اما سبق آموز می خواند.
هرچند که جزای سبک داده باشد قانون تنتنه کرد. البته این برای آن سبق شود که کمیسریت های حربی مثلا در هنگام دعوت باید دست به قانون شکنی نشند.
کارشناس محلی علی بازروی صحبت می کرد. مسئولین کمیسریت نظامی نیز به طریق اجباری به خدمت حربی جلب کردن برخی از دعوت شوندگان را رد نمی کنند. اما به گفته آنها این اصول نسبت جوانان کار گرفته می شود که به وجه قانونی از خدمت حربی سرپیچی می برزند. ولی کارشناسان محلی با اشاره به حادثه ابلاوی دانشجویان مسچاه می گویند موارد زیادی در کوچه و خیابان ها دستگیر و بجز او تامهای نظامی روان کردن جوانان دانشجو و یا آزاد از خدمت حربی از جانب کارمندان کمیسریت های نظامی رایج بودن این اصول را بازگویی می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انجام پرونده کمیسر حربی ناحیه مسچاه و دو کارمند این نهاد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در روزهای اخیر در بازارهای بدخشان کوهی بالاروی قیمت غذا و محصولات کشاورزی مشاهده می شود که به طور مستقیم بر شرایط اجتماعی مردم تاثیر رسانده است. از روی ارزیابی ها عادی ترین مواد کشاورزی در بازارهای خورخ نکمتر از یک دلار قیمت دارد و با امکانیت و تقاضاهای مردم موافقت نمی کرده است. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال وزرا این گونه بازگو می کند.
الان نرخ پیاز به 3.5 و کارتوشکا و سبزی به 3 سومونی رسیده. خریداران اظهار نگرانی میکنند که قیمت محصولات کشاورزی در بهار و اول تابستان به مراتب افزایش خواهد یافت. گاوار گلامرشویوا یک ساکن شهر خوروغ بیان داشت:
خیلی بعضی اهالی یعنی بعضی نفران در قشلوق خیش و تبور یارو نزدیک دارند و از قشلوق محصولات کشاورزی را میبرند، وگر نه با امین امیان باریک یعنی ما صاحب خانه زن ها دسترس کردن و خرید کردن محصولات کشاورزی نداریم.
این در اولی است که به اطلاع اداره کشاورزی ولایت حوصله برداشته کشاورزان تا سال گذشته بی‌سابقه بوده است. گفته می شود که در این مدت نزدیک به 1000 تن غله و 5000 تن کارتوشکا بیشتر جمع‌آوری شده است، اما کارشناسان نرخ‌های گران را نتیجه تاثیر خشکسالی به کشاورزی و در چنین شرایط نشان‌دهنده عموری بلند استحصال محصولات کشاورزی را غیر واقعی می شمارند. به گفته یک منبع در ساختار کشاورزی که نخست نامش گفته شود، مقام اول ولایت بنابر متخصص سوی کشاورزی بودن همیشه با بلند نشان دادن نشان‌دهنده های کشاورزی منفعت دار می باشند. وی بیان داشت برای امین ام اگرچند تا سال گذشته نزدیک به 100 گکتار زمین کشت در نواحی مختلف ولایت بر اثر خشکسالی زیان دیده است، اما آن به نشان‌دهنده های رسمی کشاورزی تأثیری نگذاشته است. اما سردار اداره کشاورزی بدخشان قانون دولت قدموف این ادعا را رد نمود. قانون دولت قدموف گفت:
سبب بلند گردیدن نرخ زون بورد بود که این وابسته به بلند شدن نرخ سوزشواری، نرخ گویم نقلیات. مسئله دوم در آن است که امروز تمام تاجرانی که از شهرهای دوشنبه و دیگر نواحی جمهوری میبوند در خود محل محصولات کارتوشکا را با خود دهقانان در گویم محل اونشین آنها با دیگر مالها عوض میکنند.
در همین اول در اداره امور ولایت اظهار داشتند که نشان‌دهنده های کشاورزی از روی تحقیقات معین میشوند و با دقیقیت آنها شبهه‌ای ندارند، اما مسئولین خواجگی های دهقانی میگویند که آنها 10 و یا 20 خانواده را سنجیده با تطبیق کوفیسیانت وضع عمومی کشاورزی را در خواجگی های دهقانی معین میسازند. ولی به گفته ژورنالیست گلیمان الیور، نرخ‌های آسمانی محصولات کشاورزی و مشکلات دریافت یک کف ارد باقلو و گندم محلی در بازار درستی ارقام استحصال محصولات کشاورزی را زیر سوال می‌گذارند.
من چنین ارزیابی می‌نمایم که این فکت‌ها صرف دروغند. ما صاحب خوزن زنون در آرزوی یک برده یک کف اردی باقلوی ما در بازار جستجوی میکنیم، هیچ وقت دریافت نمیکنیم.
با فکر کارشناسان در شرایط فلج اقتصادی کشاورزی یگانه سوای عنعنوی در منطقه باقی میماند که از روی وضع آن به فعالیت مقامات بعد داده میشود. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
بالا روی قیمت محصولات کشاورزی، غذا در بازارهای خوروغ و پیشگویی های نشاندان خوب برای بهار امسال
و صاحبان عظیم ترین شرکت های تلفن های همراه در جهان در پس منظر عمیق رفت بحران اقتصادی با تاسف انتظار دارند که سال جاری میزان فروش تلفن ها کم خواهد شد. یک مرکز تحقیقاتی در این زمینه چنین ارزیابی کرده است که به حساب میانه هر شرکتی تولید کننده تلفن های موبایل مثل نوکیا و سامسونگ سال جاری در حد 10% تر درآمد خواهند دید. اما وضع در تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ این را از گزارشی همکارمان همایون شهریار خواهیم شنید.
بحران مالی بازار شرکت های تحلیل کننده موبایل را نیز تا حد کساد کرده است. استراتژی آنالیتیکس نام شرکت تحلیلگر گفته است فروش تلفن های موبایلی در سال 2009 قریب 10% کاهش خواهد یافت. با گزارش این شرکت در عصر نوین 21 برای نخستین بار فروش تلفن های موبایلی و در پی آن تولیدات آن رو به پایین می نهد. شرکت های موبیلی نیز این وضع را تحلیل کرده و علاقه در آن اندشان که چگونه تلفن های ارزان تر تولید بکنند و با بازار برارند. یک شرکت تولید کننده موبیل از کره جنوبی از بحران مالی مندار است، چون به این سبب شانس دارد که سهم خود را در بازار از 8% تا به 10% بالا ببرد. این شرکت گفته است تولید موبیل های کمتر از 100 دلار ارزش داشته را 20% افزایش خواهد داد، چون بحران همیان و صورت حساب های مردم را خالی تر کرده است و آنها بیشتر به تلفن های ارزان رو خواهند آورد. در نگاه اول چنین به نظر می رسد که چنین نقشه ها حداقل در بازارهای کشورهای جهان سوم به مثل تاجیکستان باید که به آسانی راه اندازی بشوند. در تاجیکستان قبلا هم آیفون و سمارت فون ها نه به آسانی خریدار خود را می افتند، صرف نظر از آن همه مدرن دوستداری جوان های تاجیک. ولی چیزی که شرکت های تولید کننده موبایل برای وارد شدن به بازار تاجیکستان باید به نظر بگیرند تولید حتمی موبایل های MP3 دار می باشد، می گوید همایرای بختیار، روزنامه‌نگار جوان در دوشنبه.
برای MP3 بیشتر
طبق مشاهده من هنگامی در کوچه ها می روی چی دختر چی پسر چی جوان چی نوراست وقتی تلفنش تلفنی همراهش گوشی دارد بخو او موسیقی بیشتر گوش میکند یک نوام گوش میکند که صدای او رو حتی اگر در یک نقل نشسته باشه با حضور شنیدن ممکن است
همایرا میگه تلفن های گران نیز خریدار خود را مییابند و خریدار این گونه تلفن ها بیشتر جوانان و نورسان از اوایله های دارا میباشند که برایشان داشتن تلفن نوترین و زیبا یک شکل نشان دادن برتریتشان و از کدام طبقه بودنشان شده است.
نفرانی هستند که جای کاری خوب دارند و یا نورسان بیشتر برای آنکه آنها کوشش میکنند در نزدی دوستان یا رقیبان یا خوب بگویم همراهانی خود نشان بدهند که تلفنی من خوبتر از در حقیقت من این مارک نورو دسترس کردم. جوانان ما من میگویم که برای خود نشانتی استفاده میبرند
ولی به هر نوع بحران با فروش موبیل های گران ارزش تاثیر خود را گذاشته است کارمندان دکان های موبیل فروشی نیز میگویند فروش تلفن های گران کمتر شده است و تلفن هایی که نرخ ارزان تر دارند تستر و بیشتر به فروش میروند
پیشگویی ها آید به پسروی میزان فروش تلفن های همراه در جهان در سال جاری و با همین مطلب نشر امروزی مجله شومگاهی به آخر میرسد. من فرهاد میلاد و همکارم خرامان بقازاده با شما خداحافظی کرده برایتان شام خوب و با فراغت تمنا میکنیم.
با امید فردای بهتر خداحافظ.
La 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 در دینی هانم عشق ریزم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل ربایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای
دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی حوث هایم نگردد بی توی با من چو هم تقدی از سود و رازنم ستی اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برای
با تو سازم دل نوازم دل را پایم
باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم، توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم.